تلفات شغلی، جایگزین های نظیر به نظیر و تغییرات ریشه ای. اما فراتر از اختلاف نظر درباره روش، اعتقاد دارم که استفاده تنها از رویکرد مبتنی بر کار باعث می شود یک طبقه جداگانه احتمالی از تلفات شغلی به کلی نادیده گرفته شود. اختلال در کل صنعت به دلیل الگوهای جدید کسب و کار که از هوش مصنوعی قدرت گرفتند. جدا از رویکرد شغلی یا کار، این رویکرد را رویکرد مبتنی بر صنعت می نامم. بخشی از این تفاوت در دیدگاه شاید به پس زمینه حرفه‌ای مربوط باشد. بسیاری از مطالعات قبلی توسط اقتصاددانان انجام شده است، در حالی که من یک تکنولوژیست و سرمایه گذار مرحله اولیه هستم. برای پیشبینی کارهای در معرض خطر خودکار شدن، اقتصاددانان به بررسی وظایفی می پردازند که فرد هنگام انجام حرفه خود انجام می دهد و اینکه آیا هیچ ماشینی قادر به انجام وظایف مشابه هست یا خیر. به عبارت دیگر، رویکرد مبتنی بر کار می‌پرسد چگونه دستگاهی می‌تواند جایگزین نظیر به نظیر یک کارگر انسان باشد. زمینه کاریم به من آموخته است که مسئله را به طور متفاوتی بررسی کنم. من در اوایل دوران حرفه‌ام مشغول تبدیل فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی به محصولات مفید بودم و به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر به حمایت مالی و حرفه‌ای استارتاپ‌های جدید می‌پرداختم. این کار به من کمک می‌کند تا هوش مصنوعی را به عنوان دو تهدید متمایز برای مشاغل تلقی کنم. جایگزینی نظیر به نظیر و تغییرات ریشه‌ای. بسیاری از شرکت‌های هوش مصنوعی که در آنها سرمایه‌گذاری کردم، به دنبال ساخت تک محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که می‌تواند جایگزین یک نوع کارگر خاص باشد. مثلا رباتی که میتواند کارهای بلند کردن و حمل کاری کارمند انبار را انجام بدهد، یا الگوریتم یک وسیله نقلیه مستقل که میتواند وظایف اصلی راننده تاکسی را تکمیل کند. اگر کار این شرکت ها موفقیت آمیز باشد، محصولات خود را به شرکت های مربوطه خواهند فروخت که در نتیجه بسیاری از آنها ممکن است کارگران خود را اخراج کنند. این نوع جایگزینی نظیر به نظیر دقیقاً همان میزان تلفات شغلی است که اقتصاددانان با استفاده از رویکرد مبتنی بر کار انجام می‌دهند. و من تخمین 38% PwC را به عنوان حدسی منطقی برای این دستبندی می‌پذیرم. اما پس از آن یک نسل کاملاً متفاوت از استارتاپ های هوش مصنوعی وجود خواهند داشت، یعنی کسانی که صنعت جدید را از ابتدا پایه‌ریزی می کنند. این شرکت ها به دنبال جایگزینی کارگر انسانی با ربات ساخته شده نیستند که بتواند وظایف مشابه او را انجام دهد، بلکه آنها روش های جدیدی را برای ارضای ضرورت بنیادین انسان برای راه اندازی یک صنعت به کار می گیرند. استارتاپ های مانند سمارت فاینانس، وام دهنده مبتنی بر هوش مصنوعی که هیچ انسانی را برای شغل مأمور پرداخت وام استخدام نمی کند، فروشگاه بدون کارمند F5 فیوچر استور، یک استارتاپ چینی که تجربه خریدی قابل مقایسه با سوپرمارکت آمازون گو را ارائه می دهد، یا توتیاو، برنامه خبری الگوریتمی که هیچ سردبیری را استخدام نمی کند، نمونه های اصلی این نوع شرکت ها هستند. الگوریتم ها جایگزین کارگران انسانی در این شرکت ها نمی شوند. به این دلیل که انسان ها هرگز در این شرکت ها شروع به کار نکردند. اما به دلیل اینکه هزینه های پایه ای تر و خدمات برتر این شرکت ها سهم بازار را افزایش می دهند، آنها بر شرکت‌های رقیب خود که باید بار کارمندان را نیز به دوش بکشند فشار زیادی وارد می‌کنند. این شرکت‌ها مجبور خواهند شد دوباره از ابتدا هماهنگی پیدا کنند، یعنی به منظور استفاده از هوش مصنوعی و کاهش کارکنان و یا خطر از دست رفتن کسب و کار به تجدید ساختار گردش کاری خود بپردازند. در هر صورت نتیجه نهایی یکسان است و آن اینکه آنها کارگران کمتری خواهند داشت. این نوع از دست دادن شغل ناشی از هوش مصنوعی به طور عمده از چشم برآوردهای مبتنی بر کار پنهان مانده است. اگر کسی رویکرد مبتنی بر کار را برای اندازه‌گیری قابلیت خودکار شدن ویرایش در برنامه‌ای خبری به کار ببرد، می‌تواند چندین برنامه را پیدا کند که نمی‌توان توسط ماشین انجام داد. آنها نمی‌توانند اخبار و مقالات ویژه را بخوانند و درک کنند یا به لحاظ ذهنی به ارزیابی مناسب بودن برنامه‌ای خاص برای مخاطب یا برقراری ارتباط با خبرنگاران و سردبیران دیگر بپردازند. اما زمانی که بنیانگذاران توتیاو برنامه را ساختند، به دنبال الگوریتمی نبودند که بتواند تمام وظایف گفته شده را انجام دهد، بلکه آنها تصوری جدید درباره اینکه چگونه یک برنامه خبری میتواند عملکرد اصلی خود را انجام دهد ایجاد کردند، یعنی خوراکی از اخبار که کاربران می‌خواهند بخوانند و سپس آن را با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی پیاده سازی کردند. تخمین می‌زنم که این نوع تغییرات ریشه‌ای حدود 10% از نیروی کار در آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنایعی که بدون فضای سخت افزاری کار می‌کنند همان صنایعی هستند که حجم زیادی از کار بهینه‌سازی‌های متداول را با سرویس بازاریابی خارجی یا خدمات مشتری همراه می کنند. یعنی عرضه فست فود، خدمات مالی، امنیت و حتی رادیولوژی. این تغییرات محدوده شغلی پوشش انسانی نمودار یاد شده را به خود اختصاص می دهند و شرکت ها وظایف تعامل با مشتری را به تعداد معدودی از کارکنان خواهند سپرد، در حالی که الگوریتم ها بیشتر کارهای خشن پشت صحنه را انجام می دهند. نتیجه کاهش پرشتاب شغل ها در این زمینه خواهد بود. البته نه به طور کلی. موضوع اصلی با قرار دادن این دو نوع بیکاری خودکارسازی، 38% جایگزینی نظیر به نظیر و حدود 10% تغییرات ریشه‌ای در کنار یکدیگر، ما با چالشی عظیم مواجه خواهیم بود. برآورد من این است که در عرض 10 تا 20 سال از لحاظ فنی قادر به خودکار کردن 40 تا 50% مشاغل در آمریکا خواهیم بود. برای کارکنانی که به طور کامل جایگزین نمی‌شوند، افزایش کارایی ماشین‌های خودکار باعث می‌شود تا ارزش افزوده آنها برای شرکت کاهش یابد که باعث کاهش قدرت چانه‌زنی برای دستمزد و به طور بالقوه اخراج در بلند مدت خواهد شد. در آینده شاهد خواهیم بود که فوج عظیمی از کارگران در حال رقابت برای مشاغلی محدود خواهند بود. دستمزدها کاهش خواهند یافت و بسیاری از افراد مجبور به پذیرش کارهای نیمه وقت یا اقتصاد موقتی می شوند که مزایای چندانی ندارند. نمی توانم به اندازه کافی تأکید کنم که این موضوع به این معنی نیست که کشور با نرخ بیکاری 40 تا 50% مواجه خواهد شد. اصلاحات اجتماعی، محدودیت های قانونی و ایستایی ساده قدیمی نرخ واقعی تلفات شغلی را تا حد زیادی کاهش می دهد. علاوه بر این، در طول مسیر شغل‌های جدیدی نیز ایجاد خواهند شد. موقعیت‌هایی که می‌توانند بخشی از ضرر ناشی از هوش مصنوعی را جبران کنند. چیزی که در فصل‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند به طور متوسط بیکاری خالص ناشی از هوش مصنوعی را به نصف کاهش دهد تا بین 20 تا 25% کاهش پیدا کند یا حتی آن را به کمتر از 10 تا 20% برساند. این برآوردها مطابق با مواردی هستند که در آخرین تحقیق انجام شده مانند همین نوشته مطرح شدند. مطالعه‌ای که در فوریه 2018 توسط شرکت مشاوره بین و کمپانی در تلاش برای تعیین تعداد تلفات واقعی شغلی انجام شده است. مطالعات بین به جای دست و پا زدن در اجزای وظایف و مشاغل از رویکردی کلان برای بررسی تأثیر متقابل سه نیروی اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی یعنی جمعیت شناسی، خودکارسازی و عدم وجود عدالت اجتماعی استفاده کرده است. تحلیل بین نتیجه گیری تکان دهنده ای داشت. تا سال 2030 کارفرمایان به 20-25% کارکنان کمتری نیاز خواهند داشت که نتیجه آن جایگزین شدن ماشین با 30-40 میلیون کارگر در آمریکا خواهد بود. بین اذعان می‌کند که برخی از کارگران دوباره جذب مشاغل جدیدی مانند تکنسیان تعمیر ربات خواهند شد که امروزه به ندرت وجود دارند. اما آنها پیش بینی کردند که این جذب تأثیر چندانی بر روند عظیم و روزافزون جایگزینی نخواهد گذاشت و تأثیرات خودکار شدن بسیار بیشتر از حتی 20-25% از کارگران جایگزین شده احساس خواهند شد. این مطالعه محاسبه کرده است که اگر هم جایگزینی و هم کاهش دستمزد را در نظر بگیریم، 80% کارگران تحت تأثیر این روند قرار خواهند گرفت. این فرایند ضربه ویرانگری بر خانواده‌های کارگران وارد می‌کند و بدتر این که این شوک موقت مانند موج موقت 10% بیکاری که آمریکا پس از بحران مالی سال 2008 تجربه کرد نخواهد بود، بلکه اگر بدون رسیدگی رها شود می‌تواند یک روند عادی جدید باشد، دوره‌ای که اشتغال کامل برای ماشین‌های هوشمند و رکود ماندگار برای کارگران متوسط را در بر خواهد داشت. مقایسه ایالات متحده با چین، تضاد موراویک. اما درباره چین چه می شود گفت؟ معیشت کارگران چینی در این اقتصاد جدید چگونه خواهد بود؟ در اینجا مطالعات خوبی درباره تأثیرات خودکار کردن انجام شده است. اما عقل متعارف می گوید مردم چین با سختی بیشتری روبرو می شوند، زیرا ربات‌های هوشمند مهر پایانی بر عصر طلایی کار کردن در کارخانه جهانی خواهند زد. این پیشبینی بر اساس آرایش نیروی کار چین و همچنین شهود درونی درباره این موضوع است که کدام مشاغل خودکار خواهند شد. بیش از 1/4 کارگران چینی هنوز کشاورز هستند و 1/4 دیگر در تولید صنعتی مشغول بکارند. این وضعیت در آمریکا کمتر از 2% در کشاورزی و حدود 18% در مشاغل صنعتی است. متخصصانی نظیر مارتین فورد، نویسنده ظهور ربات‌ها، استدلال می‌کنند که این اتکای عمده بر کارگران یدی می‌تواند چین را هنگام مواجهه با ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ظهور ربات‌ها به زمین بزند. ویوک وادوا، مفسر تأثیرگذار فناوری، پیشبینی مشابه ارائه کرده است که رباتیک هوشمند مزیت چین را در داشتن نیروی کار زیاد از بین می‌برد و تولید را به طور گسترده به آمریکا منتقل خواهد کرد. البته این انتقال برای انسان‌ها اشتغال زایی به همراه نخواهد داشت. او می‌نویسد ربات‌های آمریکایی به شدت ربات‌های چینی کار می‌کنند و همچنین شکایتی ندارند و اتحادیه‌های کارگری هم تشکیل نخواهند داد. با توجه به سابقه اخیر خودکارسازی، این پیش‌بینی‌ها قابل درک هستند. با نگاهی به تکامل اقتصادی در 100 سال گذشته، کارگران و کشاورزان به خاطر خودکارسازی فیزیکی با تلفات سریع شغلی مواجه شدند. ابزارهای صنعتی و کشاورزی، مثلا بالابرها و تراکتورها، باعث افزایش بیشتر بهره‌وری شده و تقاضا برای کارگر انسانی در این بخش ها را کاهش دادند. همین انتقال را برای عصر هوش مصنوعی در نظر بگیرید. عقل متعارف می‌بیند که کارگران معمولی مزارع و کارخانه ها در چین به طور مستقیم گرفتار این خودکارسازی هوشمند خواهند شد. برعکس، اقتصاد آمریکا که به شدت خدماتی و کارمند محور است، مقاومت بیشتری در برابر تلفات احتمالی شغل دارد و با مدارک دانشگاهی و درآمدهای شش رقمی محافظت خواهد شد. به نظر من، عقل متعارف در این مورد اشتباه می کند. در حالی که چین به علت خودکارسازی با تغییرات زیادی در بازار کار مواجه خواهد شد، بخش بزرگی از این انتقال احتمالاً دیرتر یا آهسته تر از طوفان شغلی در اقتصاد آمریکا خواهد بود. ساده ترین و معمولی ترین مشاغل کارخانه نظیر کنترل کیفیت و خطوط ساده مونتاژ احتمالاً در سالهای آینده به صورت خودکار انجام می شود. ولی انجام قسمت‌های دیگر این کارهای یدی برای ربات‌ها بسیار سخت خواهد بود. به این دلیل که خودکارسازی هوشمند قرن 21 متفاوت از خودکارسازی فیزیکی قرن 20 عمل می کند. به زبان ساده، ساخت الگوریتم‌های هوش مصنوعی بسیار ساده تر از ساخت ربات‌های هوشمند است. مبنای این منطق اصلی در هوش مصنوعی است که به عنوان تضاد موراویک شناخته می شود. هانس موراویک در دانشگاه کارنگی ملون استاد معدن شناسی بود. کار او در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک او را به یک حقیقت اساسی از ترکیب این دو رساند. برخلاف فرضیه‌های عمومی برای هوش مصنوعی تقلید از سطوح بالای فکری یا توانایی‌های محاسباتی پیشرفته آسان است، اما ایجاد درک و مهارت‌های حساس حرکتی یک کودک نوپا در ربات‌ها بسیار دشوار است. وقتی پیشبینی‌ها بر اساس داده‌ها انجام می‌شود، الگوریتم‌ها می‌توانند انسان‌ها را از کار کنار بگذارند، اما ربات‌ها هنوز نمی‌توانند وظایف تمیزکاری یک خدمتکار هتل را به انجام برسانند. در اصل هوش مصنوعی در تفکر عالی است، اما ربات‌ها در به حرکت درآوردن انگشتان دست خود بسیار بد عمل می‌کنند. تضاد موراویک در دهه 1980 بیان شد و از آن زمان برخی چیزها تغییر کرده است. از راه رسیدن یادگیری عمیق، دستگاه‌هایی را با توانایی ادراک فوق‌العاده انسانی در تشخیص صدا یا تصویر ایجاد کرد. همان پیشرفت‌ها در یادگیری عمیق همچنین توانایی‌های فکری ماشین‌ها، یعنی قدرت تشخیص الگوهای داده‌ها و تصمیم‌گیری را به شدت تجهیز و تقویت کرد. اما مهارت‌های حرکتی ربات‌ها، توانایی درک و دستکاری در اشیا هنوز تا حد زیادی از انسان عقب‌تر است. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند بهترین انسان‌ها را در بازی گو ببرد و سرطان را با درستی بسیار دقیق‌تری تشخیص دهد، هنوز نمی‌تواند یک شوخی خوب را تحسین کند.